أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در دفاع بود در مقابل هجمه دشمن. اگر چنانچه دشمنی هجمه ای کرد به اسلام و مسلمین و هدفش بیضت الاسلام هست، میخواد اسلام رو از بین ببره، میخواد اسلام رو ضعیف کنه، میخواد اعتقاد اسلام رو در بین توده های مردم ضعیف بکنه، اینجا در مقابل این حجم واجب است دفاع. بیشتر بزرگان و علما یا همشون حجم رو حجم نظامی تلقی کردند. یک کسی شمشیر دست میگیره، با شمشیر و اسلحه حمله میکنه و هدفش تضعیف اسلام است، لذا می‌فرمودند در مقابلش باید مسلمان‌ها مجهز بشن، بایستن و با او دفاع کنند. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یه موارد دیگری را اضافه کردند که اگر دشمن حمله می‌کند، نه حمله نظامی با اسلحه، بلکه هدفش سلطه بر مسلمین هست، البته اینم میخواد اسلامشون رو تضعیف بکنه، ولی نه به عنوان عرض کنم که سلطه نظامی، بلکه میخواد سلطه سیاسی یا سلطه اقتصادی یا سلطه فرهنگی بر مسلمین پیدا کند و به این وسیله تضعیف کند اسلام اونها رو. این سه مورد رو سه جور سلطه تصور کردن برای دشمن که ممکنه هجمه‌ای که میکند برای به دست آوردن یکی از این سلطه ها باشد. اینجا امام فرمودن واجب است عرض کنم که مقاومت و دفاع. ما اینجا گفتیم اول معنا کنیم که سلطه سیاسی چیست که میخواد دشمن به دست بگیرد، سلطه اقتصادی کدام است، سلطه فرهنگی، و این رو به حمدالله توضیح دادیم. خب حالا این که میگیم در مقابل این سه جور سلطه‌ای که دشمن میخواد پیدا کنه واجب است دفاع، دلیلمون چیست؟ در مقام دلیل فرمودن که هم از قرآن دلیل داریم هم از روایات. از قرآن دلیل رو خوندیم، همون آیه‌ای که دلالت دارد بر قاعده تسلط، عرض کنم که قاعده سبیل، نفی سبیل، که می‌فرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند هیچگاه یک راهی که از اون راه بتوانند کفار سلطه‌ای بر مسلمین پیدا کنند، خداوند قرار نداده و مشروع نکرده است. لن یجعل الله به تعبیر لن که نفی ابده و سبیلا هم نکره در سیاق نفی یفید العموم، یعنی هیچ راهی که از اون راه کفار بتونن سلطه‌ای تسلطی بر اسلام و مسلمین پیدا کنن خداوند قرار نداده و مشروع نکرده است، که مفصل در آیه بحث کردیم. اما از روایاتی که حالا آیات دیگر هم داریم، ما اکتفا کردیم به همین یک آیه نفی سبیل. روایات هم هست، حالا یکی از روایات رو ما عرض میکنیم. روایتی است که امام صادق علیه السلام از جدشون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند، که مرحوم صدوق این روایت رو از امام صادق نقل میکنه. در کافیم اومده، در وسائلم روایت آمده. روایت اینه که امام صادق فرمود از جدشون پیغمبر که قال علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. این روایت الاسلام یعلو، اسلام دارای علو و برتری است، دارای فضیلتی است از طرف خداوند، ولا یعلا علیه، هیچ چیز دیگری، حکم دیگری بر این علو و برتری پیدا نخواهد کرد. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام دارای علو و برتری است، یعنی احکام اسلام، مسلمان ها که دارای عرض کنم که اعتقاد به اسلام و عمل به احکام اسلام میکنن، اینها دارای یک برتری هستند که لا یعلا علیه، هیچ قوم دیگر، هیچ احکام دیگری بر این احکام عرض کنم که علو و برتری پیدا نخواهد کرد. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل در ابواب موانع الارث، چون اینجا یه قسمت ارث و ارث بردن و نبردن، حاجب بودن و نبودن تو این روایت آمده، مرحوم صاحب وسائل در موانع ارث کتاب الارث این روایت رو آورده. عرض کنم که باب اول از ابواب موانع الارث، روایت یک. عرض کنم که در یه روایت دیگر از پیامبر امام صادق نقل میکنن همین عبارت رو، یه ذیلی هم داره، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه والکفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرثون. اینم یه روایتی است که همون روایت یه نقل دیگر امام صادق از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنن و این ذیل رو هم دارد. مرحوم صاحب وسائل اولی رو در ابواب موانع ارث باب یک روایت یک روایت رو نقل کرده، این قسمت زین را دومی را در باب 15 از ابواب میراث الابوین والاولاد، مرحوم صاحب وسائل در کتاب الارث اونجا ابواب میراث الابوین والاولاد، اونجا این روایت رو در باب 15 روایت دوم نقل میکند، که فرمود والکفار به منزلت الموتا، کفار به منزله مرده ها هستند که لا یحجبون ولا یرثون، کفار هیچ وقت در ارث حاجب نمیشن مانع از ارث دیگری قرار نمیگیرن ولا یرثون، ارث هم از مسلمین نمیبرن. این تقریبا دو روایت، هر دوش قسم اولش همون است که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام دارای علو و شرافت و رتبه عالی است و لا یعلا علیه، هیچ حکمی از احکام، هیچ عرض کنم که قومی از اقوام که قائل به این قول به قائل به اسلام هستن، هیچ کدامشون بر این اسلام، بر این احکام علو پیدا نمی کنن و بلکه کفار به منزله موتا هستن، به منزله مرده، مثل اینکه هیچ ترتیب اثری ازشون پیدا نمیشه. لا یحجبون، در ارث حاجب قرار نمیگیرند و لا یرثون، کفار ارث هم از مسلمین نمیبرند. این دو روایت که یه روایت منتها یکیش یه ذیلی هم داره، در دو جا مرحوم صاحب وسائل این دو روایت رو یا یه روایت که با ذیل باشد نقل کرده. از نظر مفاد این روایت همون مفاد آیهی که خوندیم، آیه قتل نفی سبیل، اون گفت هیچ راهی که کفار بتونن برتری پیدا کنن بر مسلمین، هیچ راهی نیست، خدا قرار نداده، تفوق نمیتونن بر مسلمین پیدا کنن. اینم همون را میگه، اینم فرمود بر این که عرض کنم که الاسلام یعلو، اسلام یعنی همون احکام اسلام، کسانی که دارای حکم اسلام هستن، مسلمان هستن، اینا یه رتبه عالی دارند، احکامشون احکامی است که در شرافت ذاتی در حد بالاست، ولا یعلا علیه، هیچ حکمی بر این احکام اسلام علو و برتری و شرافت پیدا نمی کند. پس مفاد همون مفاد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مفاد همونه. عرض کنم که این روایت روایتی است که مرحوم صدوق از جدشون، مرحوم صدوق در روایت از امام صادق، امام صادق از جدشون پیغمبر نقل کرده. یه اشکالی به این روایت شده که این روایت خارج از بحث ماست. ما در بحث خودمون که میخوایم بگیم هیچ حکمی شرافت منتر از احکام اسلام نیست و هیچ راهی برای برتری اسلام، برتری احکام اسلام، بر هیچ راهی برای حکمی که برتری بر اسلام پیدا کند، سلطه بر اسلام داشته باشد، مشروع نشده، قرار داده نشده، اینجا همون حرف رو میزنه. و بحث ما در اینه که احکام اسلام در رتبه بالا دارای فضیلت و شرافت و هیچ حکمی غیر از اسلام بر احکام اسلام نمیتوند علو و برتری داشته باشه. اشکال این است که میگن اینجا راجع به احکام بحث نشده. روایت فرمود الاسلام یعلو، خود اسلام رو دارد میگن، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، یعنی دین اسلام دینی است که برترین ادیان است، با بالاترین ادیان است، نسبت به همه ادیان دیگر برتری دارد، ولا یعلا علیه، هیچ دینی بر دین اسلام نمیتوند شرافت داشته باشد، برتری داشته باشد. پس بحث ما در احکام بود که احکام اسلام برتری دارد و سلطه بر احکام اسلام نمیشه داشته باشند. اینجا بحث از احکام نیست، بحث خود اسلام، دین اسلام. الاسلام و یعلو، دین اسلام دینی است که دارای علو، فضیلت و شرافت الهی دارد. ولا یعلا علیه، هیچ دین دیگری غیر دین اسلام بر دین اسلام فضیلت و برتری ندارد. این اشکال. پس بنابراین میگن به این روایت ما نمیتونیم تمسک کنیم، چون روایت دارای عرض کنم که این معناست که میخواد بگه اسلام برتری بر سایر ادیان دارد، نه احکام. بحث ما در احکام اسلام است. جوابش این است که نه، در اینجا الاسلام که میفرماد مرادش دین اسلام نیست، به دو قرینه که از خود روایت استفاده میشد که مراد اسلام دین اسلام نیست. یک قرینه این که دنبالش همون ذیلی که در روایت دیگر بود، فرمود الاسلام یعلو ولا یعلا علیه والکفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرسون. در مقابل الاسلام فرمود والکفار، پس معلوم شد مراد الاسلام هم مسلمینه. نمیخواد بگه اسلام اینجوره، میخواد بگه کسانی که معتقد به اسلامن، پیرو اسلام هستن، مسلمونها دارای علووند و کفار به منزله موتا هست. این یک قرینه که در خود روایت مقابل با الاسلام انداخته است والکفار، پس معلوم شد مراد از اسلام هم المسلمین است، مسلمانها دارای علو و شرافت و برتری هستند و هیچ قومی غیر اسلام نمیتوند بر این قوم، بر این مسلمانها برتری پیدا کند. این یک قرینه که الکفار رو در مقابل الاسلام آورد. یه وجه دیگه هم بعضی گفتن و او این است که این روایت در مقام اخبار نیست، نمیخواد یه خبری برای افراد بیارد که بگه ایها الناس، اسلام دین اسلام دارای علو و برتری است و دینهای دیگر در این حد شرافت نیستن. این روایت در این مقام نیست که یه خبر بده، بگد مردم دین اسلام شرافت بیشتری دارد، بلکه در مقام تشریع حکم است، نه اخبار حکم. نمیخواد یه خبر بده و اعلام بکند شرافت دین اسلام را، در مقام تشریع حکم الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. بعدش هم کم فرمود والکفار کذا، در مقام بیان احکام دین است. یعنی احکام اسلام یک احکامی است که دارای برتری دارد و تشریع حکم دارد. عرض کنم که تشریع میکند ذات در روایت علو را، برتری را برا دین اسلام. فرماد الاسلام و یعلو، یعنی احکام اسلام در مقام تشریع دارای یک علو و رتبه بالایی هست که در مقابل کفار، در مقابل او کفار، اونا به منزله موتا هستند. یعنی اونا هیچ شرافتی، هیچ فضیلتی ندارن. اونا لا یحجبون، نمیتونن حاجب بشن، مانع ارث بردن دیگری باشن. ولی مسلمان میتوند حاجب قرار بگیرد. اونا لا یرثون، از مسلمان ارث نمیبرن، ولی مسلمان ها از اونها ارث میبرن. این در مقام تشریع حکمه، یا حکمی را میخواد انشاء بکند. و او انشاء علو برای احکام اسلام، که احکام اسلام در یک مرتبه بالا دارای فضیلت هستند و موت و کفار به منزلت الموتا. اونا حکمشون هیچ ترتیب اثری ازش دیده نمیشه، اونا نمیتونن حاجب بشن. حاجب بودن برای احکام کفار نیست و همچنین ارث نمیبرن. پس بنابراین روایت در مقام تشریع و القاء حکم است، نه در مقام اخبار. چون در مقام تشریع دارد علو را تشریع میکند، برتری را، فضیلت را برای احکام اسلام، که این فضیلت در غیر احکام اسلام نیست، بلکه اونا به منزلت الموتا، به منزله مرده هستند. پس بنابراین این اشکال جواب داده میشد که نه، به این روایت ما میتونیم تمسک کنیم برای اینکه بیان کنیم احکام اسلام دارای شرافت و برتری و فضیلت هست و هیچ حکمی غیر حکم اسلام نمیتونند بر احکام اسلام شرافت داشته باشد و برتری. بنابراین از این روایت هم ما میتونیم این مطلب رو استفاده بکنیم که اگر کفار در مقام این هستند که سلطه‌ای پیدا کنند بر احکام اسلام، سلطه سیاسی یا سلطه عرض کنم که اقتصادی یا سلطه فرهنگی، این ممکن نیست. برای اینکه احکام اسلام خودش دارای یک علو و شرافت و برتری ذاتی است که خداوند براش قرار داده و تسلط اونها، سلطه اونها که بتوند فضیلت پیدا کند، چه از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی راه نداره. یعنی اگر کسی هم در مقام برآمد که یک سلطه سیاسی پیدا کند بر احکام اسلام، یک سلطه اقتصادی پیدا کند، این خلاف اسلام است و میتونن مسلمان ها با او برخورد بکنن، دفاع بکنن ازش. پس این روایت هم مثل همون آیه شریف است که اجازه برتری احکام غیر اسلام بر احکام اسلام را نمیده و خلاف اسلام، خلاف شرع است این سلطه. اگر کسی در مقام سلطه تهاجم میکند که سلطه اقتصادی پیدا کند بر اسلام یا فرهنگی، عرض کنم که یا اقتصادی، این میتونن باش مبارزه کنند. پس این روایت هم میتوند دلیل باشد برای جواز، عرض کنم که، دفاع از اسلام و مقابله با کسانی که میخوان یه همچه سلطه‌ای بر اسلام پیدا کنن. حالا در اینجا مجبور میشیم که به اعتبار اینکه فرمود والکفار به منزلت الموتا، لا یحجبون ولا یرثون، کفار نمیتونن حاجب بشن، نمیتونن وارث باشن. خب این دو مطلبی است که بحث علمی دارد، باید در کتاب ارث مراجعه کنیم کجاست که مسلمان حاجب قرار میگیرد، مانع از ارث بردن دیگری است و کفار نمیتونن حاجب باشن. کجاست که مسلمان ارث میبره، کفار ارث نمیبرن. این از این روایت اینجور استفاده میشه. باید اینو توضیح بدیم که کفار به منزلت الموتا، اونا به منزله مرده هستن، آثاری ازشون ظاهر نمیشه، بنابراین حاجب قرار نمیگیرند، نمیتونن حاجب ارث باشن و همچنین لا یرثون، ارث نمیبرن. این مواردش کجاست؟ بحث حاجب بودن در کتاب الارث، خب این اونجا بحث شده، و همچنین ارث بردن مسلمان از کافر، ارث نبردن کافر از مسلمان، اینو اجمالا باید توضیح بدیم ولو خارج از بحثمونه. اما به اعتبار این روایت که الکفار به منزلت الموتا لا یحجبون، کفار حاجب نمیشوند ولی مسلمان در ارث گاهی حاجب میشه، اونا ارث نمیبرن، مسلمان ها ارث میبرن، این موردش کجاست؟ لذا لازم میدونم که اجمالا بحثی از کتاب ارث اینجا داشته باشی. در ارث موجبات ارث دو چیز است، دو چیز سبب ارث میشد، یکی نسب، یکی سبب. یه وقت است که سبب ارث بردن کسی از دیگری به واسطه نسب پسرش از پدر ارث میبره، برادر از برادر یا خواهر ارث میبره. پس وجه ارث بردن نسب و خیشی است. یه وقت وجه عرض کنم که ارث بردن سبب ازدواج کردن، این داماد این خانواده شده ازشون ارث میبره، این شوهر از زن ارث میبره، زن از شوهر ارث میبرد. پس یه وقت هم سبب ارث سبب ازدواجه. خب بحث در انساب، عرض کنم که سه طبقه، عرض کنم که ارث نسبی داریم سه طبقه. طبقه اول ارث پدر و مادر و فرزند، عرض کنم که و پدر و مادر و فرزند، اینا در طبقه اول هستن. کسی بمیرد، عرض کنم که وارث او فرزندانش هستن، یا از پدر ارث میبرد یا پدر از فرزند ارث میبرد. بله، طبقه اول وراثه نسبی پدر و مادر و فرزندان هستند. طبقه دوم اخوه و اخوات، جده و جدات، اینا طبقه دوم ارث، برادر و خواهر و جده و جد. طبقه سوم ارث اعمام و عمات، اخوال و خالات، عمو، عمه، خال و خاله، دایی و عرض کنم که خاله. سه طبقه داری. تا یک نفر از طبقه اول هست ارث به طبقه دوم نمی رسد، حاجبه. طبقه اول پدر و مادر و فرزند، اینا از همدیگه ارث میبرن. طبقه دوم خواهر و برادر، اگر کسی مرد هم فرزند داره هم برادر و خواهر، تا مادامی که فرزند هست به خواهر و برادر ارث نمیرسد. اگر یک نفر در طبقه اول موجود باشد، طبقه دوم ده ها نفر باشن، بهشون ارث نمیرسه. یک کسی مرده، یه فرزند بیشتر نداره، اما برادر و خواهر و عرض کنم که اینها زیاد دارد. این فرزند، این میت به برادر و خواهرش ارث نمیرسه، به فرزندش ارث میرسه. همین یک نفر در طبقه اول حاجب ارث بردن افراد دیگر در طبقه دوم هست. در طبقه سوم، در طبقه دوم خواهر و برادر یه نفر داشته باشه، دیگه به عمو و دایی و اینها ارث نمیرسد. این حاجبه. یا مثال دیگر بزنیم برای حاجب بودن. عرض کنم که یک کسی بمیرد و دو تا برادر داره، یه برادر ابوینی دارد، یه برادر ابی. شخصی هست دو تا برادر داره، یکیشون با هم ابوینی هستن، هم در پدر شرکت دارن هم در مادر، هم مادرشون یکیست این دو تا برادر و هم پدرشون یکیست، برادر ابوینی هستن. یکی از برادرها برادر ابیست، پدرهاشون با هم مشترکن، اما اون یکی از یه مادر دیگه است، اون برادر از یه مادر دیگه است. پس شخصی مرده، دو تا برادر ازش موندن، یکی برادر ابوینیست با این، پدر و مادرشون یکیست، یکی از دو تا برادر برادر ابی تنهاست، مادرشون با هم فرق داره. این دو برادر ابوینی و ابی تا مادامی که ابوینی هست ابی ارث نمیبره. ابوینی از دو جهت عرض کنم که ارتباط دارد، هم از جهت پدر با هم مشترکن، هم از طرف مادر. چون ارتباطش با این برادر بیشتره، ابوینیست، ارتباط اون یکی کمتره، خیشی او کمتره، ارتباط نسبیش کمتره، فقط ابیست، مادری دیگه ندارم، مادری دوتا هستن. تا برادر ابوینی هست برادر ابی ارث نمیبرد. برادر ابوینی نزدیکتر است به این شخصی که مرده، پدر و مادر با هم مشترکن، اون یکی ابی تنهاست. پس تا مادامی که ابوینی هست ابی ارث نمیبرد. پس برادر ابوینی حاجب ارث بردن برادر ابی است. اینا میگیم حاجب، یعنی مانع از ارث بردن اوست. هر دو برادر و خواهر برادر این شخص هستن که مرده، اما یکی برادر ابوینی است، یکی برادر ابی تنهاست. برادر ابوینی حاجب برادر ابی میشه، چون رتبش نزدیکتر است، خیشی او قویتره. از این جهت چون ارتباطش قویتره این ارث میبره، اون که ارتباطش کمتره ارث نمیبرد. اینو میگیم برادر ابوینی حاجب برادر ابیز از ارث بردن. تا مادامی که ابوینی هست به ابی تنها ارث نمیرسد. پس این یه مثال برای حاجب بودن، که این برادر ابوینی مسلمان حاجب ارث بردن برادر ابی مسلمان است. اگر این برادر ابوینی کافر شد، شخصی مرده، دو تا برادر ازش باقی موندن، یه برادر ابوینی یه برادر ابی، برادر ابوینی کفر رو انتخاب کرده، کافر شده، حالا در مقام ارث گفتیم حاجبه، برادر ابوینی تا هست برادر ابی ارث نمیبرد، اما اگر کافر شد این دیگه حاجب نیست. کافر نمیتوند حاجب باشد. برادر ابوینی عرض کنم که مسلمان حاجب بود، مانع از این بود که برادر ابی تنها ارث ببرد، اما این برادر ابوینی که کافر است دیگه حاجب نیست. ولو برادر ابوینی هست اما برادر ابی ارث میبره، برای خاطر اینکه کافر نمیتوند حاجب باشد. حاجب بودن مانع از ارث بودن مال مسلمانه. فرمود الموتا اونایی به من بله کفار به منزلت الموتا لا یحجبون، کفار حاجب نیستن. اینجا برادر ابوینی اگر مسلمان بود حاجب بود، نمیذاش برادر ابی ارث ببره. با بودن ابوینی او ارث میبرد، مانع ارث ابی بود، اما حالا که کافره دیگه این حاجب بودن براش نیست. کافر حاجب نیست. فرمود کفار لا یحجبون، نمیتونن حاجب باشن. یا در طبقات ارث گفتیم هر طبقه جلو این حاجب ارث طبقه بعده، یه نفر از فرزند و ماد پدر و مادر باشن نوبت به برادر و خواهر نمیرسد. ولو یه نفر این باشه اونا ده نفرن ارث نمیبرن. علی حال پس یکی بحث حاجب بودنه که این معناشه که بعضی وقتا مسلمان مانع ارث بردن دیگری است. اونایی که طبقه اول ارثن حاجبن نسبت به اونهایی که در طبقه دومن. تا یک نفر از طبقه جلو هست ارث به طبقه بعدی نمیره، این معنای حاجب. یکی هم این مثال که گفتیم برادر ابوینی حاجب است از ارث بردن برادر ابی، با بودن ابوینی او ارث میبره، ابی تنها ارث نمیبره. اما اگر همین برادر ابوینی کافر شد برادر ابی ارث میبره، عرض کنم که این برادر ابوینی نمیتوند حاجب باشد چون کافر است. این مال حاجب بودن که در ارث در طبقات ارث این فراوان داریم حاجب بودن رو. اما ارث بردن مسلمان و ارث نبردن کافر، این هم یه بحثی است که این رو بگذاریم برای فردا انشالله، که اگر کسی عرض کنم که فرزندانش کافرن خودش مسلمانه، فرزند کافر دارد، این فرزندان از این پدر مسلمان ارث نمیبرن، علت ارث نبردنشون همون کفر. پس کفر مانع ارث بردن فرزند از پدر و مادره، از مسلمان ارث نمیبره. عکسش اگر چنونچه پدر کافر شد فرزندان مسلمانه، اگر یک پدری نصرانی فوت شد دو تا فرزند دارد عرض کنم که هر دو مسلمانه، این نصرانی که فوت شد دو تا فرزند مسلمان داره، هر دو ازش ارث میبرن. پس کفر در اینجا کافر بودنش مانع نیست، کافر ارث نمیبره اما مسلمان ارث میبره. اگر بچه ها مسلمانن از پدر کافرشون ارث میبرن. حالا اینا انشالله فردا توضیح بیشتری درش میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.